اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. در جریان حریقی که در یک سرویس در چاریکار رخ داد، حداقل 8 نفر کشته شد. این بس زمان آتش گرفت که یک تانکر نفت در اثر بم چسبکی انفجار کرد. نورالدین، یک کارمند ولایت پروان، گفت که 27 نفر که غیر نظامیان بودند در این حادثه مجروح شدند. قبل از آن در روز چهارشنبه یک انتحاری سوار بر موتر تبیه شده با بم در ولایت بلخ، نبی غیچی، قماندان پلیس محلی ولسوالی قلعه‌زال کندز را هدف قرار داد. جنرال عبدالرازق قادری، معاون قماندانی امنیه بلخ، گفت غیچی و 9 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. سرنوالان فدرال روز چهارشنبه سیف الله سیپوف را به دهشت افغانی متهم کرده، گفتند که آن تبعی ازبکستان انگیزه حمله را از طریق آنلاین کسب کرده بود. سرنوالان گفتند سیف الله می دانست که در روز هالوین ازدحام در جاده ها زیاد خواهد بود و همین دلیل این روز را انتخاب کرد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف مشنوید.
پلیس گفته است با وجود که حمله کننده به حالت مجروح در شفاخانه بستری می باشد، اما گفته که از آنچه انجام داده خوشحال می باشد. سیف الله روز چهارشنبه روی چوکی عرابدار به محکمه آورده شد و با اتهامات موجه است که می تواند به اعدام بیانجامد. در این زمان FBI گفته است که آنان می خواهند یک مرد دیگر ازبکستانی را که 32 سال عمر دارد و از دوستان سیپوف می باشد نیز تحت استجواب قرار دهند. اداره تحقیقات فدرال امریکان مرد را محمد زهیر قادروف معرفی کرده و گفته است که او را یافتند. مقامات میگویند قادروف ممکن در این قضیه نقشی نداشته باشد، اما تحقیق کنندگان زمانی برای مشکوک شدند که در اول روز او را نیافتند. سیپوف گفته است که از گروه داعش با تماشای ویدیوهای آن گروه در تلفنش الهام گرفته است. سرانوالان گفتند که حدود 90 ویدیو و 3800 تصویر که بسیاری آن مرتبط به گروه داعش بود در یکی از تلفن‌های سیف الله وجود داشت.
ادامه اخبار. گزارشگران در پاکستان میگویند با خطرات و تهدیدهای فزاینده اعم از کنترل حکومت بر رسانه‌های اجتماعی تا تهدیدات افراطی که از مناطق پرآشوب تا جاده‌های پایتخت پخش شده است مواجه میباشند. در آخرین حمله احمد نورانی، خبرنگار روزنامه پرنفوذ دیلی نیوز، در اثر لتوکوب در یک سرک در اسلام آباد شدیداً مجروح شد. در اوایل سال جاری ادارات امنیتی چند بلاگر را در شهرهای مختلف توقیف کردند. این افراد پس از رهایی گفتند که در قید تحت شکنجه قرار گرفته بودند. نورانی در حساب تویتر خود از اردوی پاکستان انتقاد کرده بود. حمله بر نورانی انتقادات شدید را در رسانه‌های اجتماعی علیه ادارات استخباراتی پاکستان در قبال داشت. حکومت پاکستان نمی‌خواهد مباحثات روی موضوعات حساسه چون روابط آن کشور با آمریکا، چین، افغانستان و هند در رسانه‌ها مطرح شود. چین اشاره رسانده است که شاید باز هم با درخواست هند از ملل متحد مبنی بر درج نام رهبری گروه تندرو اسلامی مستقر در پاکستان در فهرست دهشت افغانان ممانعت کند. هند با حمایت ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا نام مولانا مسعود اظهر که به گفته مقام‌های هندی در تراحی چندین حمله به شمول حمله سال 2002 بر پارلمان هند و حمله سال گذشته بر یک پایگاه هوایی قوای هندی دست دارد درج فهرست دهشت افغانان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. اما چین، یک از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، همواره این درخواست هند را معطل کرده و این بار نیز در صدد است که مانع درج نام اظهر در فهرست دهشت افغانان شود. گروه تندرو جهش محمد در فهرست سیاه در شورای امنیت سازمان ملل متحد درج است، اما تا کنون نام مولانا مسعود اظهر در فهرست سیاه دهشت افغانان این سازمان درج نشده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ابراز حمایت قوی از ایران و معامله هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های غربی، گفت که مسکو مخالف هر نوع تغییر یک طرفه در مورد این توافق است. آقای پوتین در حال در تهران این سخنان را بیان کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از دادن مجوز دوباره به این توافق امتناع کرده است. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
آقای پوتین روز چهارشنبه برای شرکت در مذاکرات سه جانبه با رؤسای جمهور ایران و آذربایجان به تهران سفر کرد. در این مذاکرات توجه بیشتر به بهبود بخشیدن جاده ها و ارتباطات خطوط آهن بین کشورهای مجاور با بحیره کسپیان معطوف بود. قبل از مواصلت پوتین به تهران، جنرال والری گراسیوف، فرمانده نیروهای مسلح روسیه، با همتای ایرانی خود جنرال محمد حسین باقری دیدار و روی موضوعات دفاعی و امنیتی صحبت کرده بودند. ایران و روسیه در جنگ سوریه از نیروهای بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، حمایت میکنند.
وسط‌ها پناهجویی که خود را در داخل یک توقیفگاه مهاجرین در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو قید کردند، به خاطر قطع برق و آب این ساحه شروع به کندن چاه‌ها کردند. شماری از افغان‌ها هم در بین این مهاجرین شامل می باشد. گروه های حقوق بشر می گویند وضعیت این مهاجرین شاید به یک بحران بشری مبدل گردد. این پناهجویان که شمارشان به 600 نفر می رسد منتظرند که محکمه در مورد شکایت آنها علیه مسدود شدن مرکز پناهجویی جزیره مانوس فیصله صادر کند. تا حال چند بار صدور فیصله محکمه در مورد به تأخیر افتاده است. پناهجویان می گویند مسدود شدن این مرکز باعث خواهد شد که حقوق انسانیشان به خطر بیفتد و با خشونت جامعه محلی مواجه شوند. به همین دلیل بسیاری از پناهجویان حاضر به ترک این مرکز نیستند. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر هشدار داد که پناهجویان با خشونت‌های شدید مواجه شدند و گاه مردم محلی با چاقو و سنگ به پناهجویان حمله کردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. ایالات متحده روز سه‌شنبه بار دیگر شاهد یک رویداد خونین بود. یک شهروند ازبکستان به نام سیف الله سیپوف بر آبرین در شهر نیویورک موتر راند و حداقل 8 تن را هلاک ساخت و 11 تن دیگر را زخمی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تقبیه کردن این حمله دستور داده که به برنامه بررسی سوابق مهاجران شدت بیشتر داده شود. تحلیلگران به این باور هستند که فروپاشی اتحاد شوروی سابق فشارهای دینی، فقر و کمکاری را به کشورهای آسیایی میانه به جا گذاشته که منجر به نتایج مختلط در منطقه و حتی آمریکا گردیده است. نسرین محمود عزیزی در این زمینه با محمد نظیف شهرانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالات متحده، مصاحبه ای انجام داده که با سخنان آقای شهرانی در مورد واکنش های آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان در ایالات متحده و آمدن سیف الله سیپوف از کشورش به آمریکا آغاز می شود.
بعد از ازم پاشیدن شوروی سابق، 5 کشوری تازه‌ای که در آسیای میانه و میان آمد، همگیشان تقریبا همون سیستمی کمونیستی سابق، اما با شدتی بیشتر، بالخصوص در برابر کسایی که دیندار هستند شروع کردند و ازبکستان بالخاص تا مرگ اسلام کریموف به شدت از کسایی که دیندار بودند و یا به صورتی علنی مسلمانی خود را نشان می دادن، ضدیت نشان می داد و بسیاریشان به زندان ها انداخته شدن و یک تعداد بسیار علمای مجرب کشته شدن و البته کسای دیگری هم که می خواستن وضع سیاسی در کشورشان بهتر شوه و سیستم دموکراتیک اینا به میان بیایه، اونا هم تحت شکنجه قرار گرفتن و از اولیاد یک تعداد زیادشان مجبور به فرار از کشورشان شدن. اما جالب است که آقای سیف الله سیپوف اصلا به شکلی قانونی از ازبکستان در سال 2010 به امریکا مهاجرت کرده بوده. اما مشکلش احتمالش هم هست که علت آمدنش به امریکا هم مسائل و جنجالایی که در داخل کشورشان بالخصوص به در برابر مردم های دیندار هست بوده باشد و این یک مشکلی عمومی. ازبکستان البته به صورت خاص زیادتر مشکلات داره با کسای دیندار، اما ممالک دیگه هم قرغستان، قزاقستان، حتی تاجیکستان هم مشکلاتی داشتن. و یک مشکل دیگه ایست که جامعه بعد از سقوط شوروی در آسیای میانه بسیار بجز از قزاقستان و تا حدی ترکمنستان، کشورهای دیگه بسیار غریب شدن. کمکاری به حد زیاد است. میلیون ها کس از قرغستان و خصوصا تاجیکستان و هم از ازبکستان فعلا مهاجر هستند در روسیه جهت کاریابی و البته آمدنشان به غرب هم اونایش که یک کمی تحصیل دارن هم جزی امی معضل است. دیگه از اون لحاظ ریشه اساسی این و اعمال آدم باید در بیرون از امریکا خصوصا در کشور خودشان و در قسمت در این حادثه تازه دیروزی باید در آسیای مرکزی سراغ کرد.
اینطور حوادث ادعای آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را زیادتر مستحکم می‌سازد که تشدید بکنه سر ویزای اقامت، ویزای لاتری. چی تاثیر بر منطقه و همچنان به افغانستان خواهد داشت؟
در طول سال 2017 در امریکا واقعی دیروزی هفتمین حادثه دهشت افغانی بود. در افغانستان ما هر روز ممکن است هفتا حادثه مثل ازی واقع شود. واقعی دهشت افغانی از حد زیاد است. اما جالبش این است که در هفت واقعی که در امریکا در سال جاری صورت گرفت و 14 واقعی دیگه در سال 2016 رخ داده بود. اما آقای ترامپ و کسایی که در اینجا به هم نظر با او هستند همیشه همگی مشکلاتشان را میخوان که به تروریسم یا دهشت افغانی مسلمان ها ربط بدن و متاسفانه همیشه همونطور هم نیست. اما ما کسایی که در امریکا زندگی میکنیم به حیث مسلمان هر واقعی دهشت افغانی که واقع میشه ما خدا میگیم که نباشه یک کدام کسی به نام مسلمان. و جالبش این است که حتی یک واقعه هم اگر به مسلمان ها ربط بگیره پالیسی های کنونی آقای ترامپ البته برش کمک میکنه و امروز باز هم در یکی از توییت هایی که نشر کرده میگه که ما باید تمامی بررسی های درخواست هایی که جهت مهاجرت یا جهت آمدن به امریکا از جوامع مسلمان میباشه باید او را شدیدتر بسازیم و نگذاریم که آیسیس به داخل کشور ما شود.
پس مهاجرین چی کنن که خود با شرایط زیست با همی وقت بتن و احساس خشونت در امریکا را که بیشتر شده کاهش بتن؟
ولی یک راه بسیار ساده و آسانش همیسته که با امریکایی دیگه ای که اگر همسایه هستن با اونا رابطه نیک داشته باشن اونا را بشناسن و خود بشناسنن. اگر در مساجد هستن مساجد باید یک حجره به اصطلاح بیرون از جامعه امریکا نشود، باید جزی جامعه بزرگتر یا شهر یا منطقه ای که هستن با اونا باشه رابطه داشته باشن با کسای دیگری که در محیطشان زندگی میکنن و خود به حیث مسلمانایی که واقعی که به اعتقاد به خداوند دارن و اعتقاد به ارزش های اسلامی دارن و اعمالشان به اساس ارزش های اسلامی عیار شده این نشان بدن و فکر میکنم که این وضعیت تغییر بکنه و تغییرم کرده.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اگر مهاجم حمله نیویورک در نهایت تروریست مشخص شود و حمله او با گروه دهشت افغانی مثل داعش ربط داشته باشد، در کمتر از یک سال این چهارمین حمله در جهان خواهد بود که توسط باشندگان اصلی آسیای مرکزی و خصوص شهروندان ازبکستان مرتبط به گروه های دهشت افغانی صورت می گیرد. همکارم سید عزیز الرحمن مرور مختصری دارد بر فعالیت تندروان اسلامی در آسیای میانه به ویژه ازبکستان و اینکه چی چیز باعث شده تا شهروندان آن خطه را به تندروی بکشاند.
فقر، فساد و فضای نامساعد سیاسی تحت اداره رژیم‌های مستبد در آسیای میانه عوامل بزرگ متصل شدن جوانان با گروه‌های تندرو میباشد. بر اساس ارزیابیه که از سوی یک نهاد تحقیقاتی موسوم به گروه بین المللی بحران صورت گرفته، ممکن بین 2000 تا 4000 نفر از شهروندان آسیای میانه با گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته باشند. با وجود آنکه کشور ازبکستان رقم دقیق و یا تخمین آن عده از باشندگان خود را که با گروه های تندرو اسلامی پیوسته باشند ارائه نکرده، اما گروه بین المللی بحران گفته است که بزرگترین گروه عامی داعش در آسیای میانه یا شهروندان ازبکستانند و یا هم ازبک تباران کشورهای امجوار ازبکستان می باشند. در میان ازبک هایی که در طول سال روان حملات مرگبار تروریستی را انجام داده اند، مهاجم اول عبدالقادر مشاریپوف مشهور به ابو محمد خراسانی است. عبدالقادر در شب سال نو بر یک کلب شبانه در شهر استانبول ترکیه هجوم برد و 39 تن را کشت و به جرمش نیز اعتراف کرد. مهاجم دوم اکبرجان دلیلوف 22 ساله بود. دلیلوف در ماه اپریل با انجام یک حمله در ایستگاه متروی شهر سن پیترزبورگ در روسیه 13 تن را کشت. در جریان ماه اپریل شخصی دیگر به نام رحمت اکیلوف پس از هجوم بردن بر مردم در شهر استاکهام سویدن دستگیر شد. در این حمله 4 نفر کشته شد. مقامات ازبکستان گفتند که اکیلوف 39 ساله با گروه داعش ارتباط داشت. و شخص چهارم یک تن از باشندگان ازبک تبار شهر نیویورک بود که هفته پیش به جرم حمایت از گروه داعش در عراق و سوریه به 15 سال حبس محکوم شد. در این حال ازبکستان زادگاه گروه تندروی موسوم به جنبش اسلامی ازبکستان می باشد. این گروه در سال 2015 رسما حمایت خود را از گروه داعش اعلام کرد. جنبش اسلامی ازبکستان در اواخر سال 1990 به وجود آمد و ایالات متحده آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. با وجود آنکه این گروه حملات مرگبار متعدد را در آسیا ادعا کرده است، اما نتوانسته که یک پایگاه مشخص را در آسیای میانه ایجاد کند و تعداد زیادی از اعضای آن به افغانستان رفتند. اما گفته می شود در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی تلفات سنگین را متقبل شده اند. اگرچه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق، ازبکستان توانست که تحت رهبری اسلام کریموف تندروان اسلامی را سرکوب کنند، اما اردوهای منطقه که ازبکستان بزرگترین آن را دارد، به دلیل نداشتن تجهیزات کافی، توانایی جلوگیری ورود تندروان از افغانستان را ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جاری دوباره به ازبکستان سفر کند و این در حال است که روابط تجارتی و سیاسی افغانستان با پاکستان در ماه‌های اخیر پرتشنج بوده است. در مورد اهمیت روابط سیاسی و تجارتی افغانستان با ازبکستان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با آزرخ شافیزی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که با صحبت‌های آقای حافظی در مورد دلایل سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان شروع می‌شود.
در قدم اول درمی دکتورین سیاست خارجی که مطرح شده، حلقه اول مناسبات همسایه‌ها حساب شدن. باز کشورهای اسلامی است، باز کشورهای منطقه است، باز به ترتیب سایر کشورهای جهان و همکاران استراتژیک ما هستند. به این خاطر یک دلیل خامی است که در دکترین سیاست خارجی همین است که باید اول همراه همسایه‌ها رابطه اصلا باشند. دومین دلیلی است که ازبکستان دروازه کشورهای آسیای مرکزی و در این زمان قفقاز و یوروشیا، اورال و به می ترتیب تا به روسیه و اوکراین و روسیه سفید و اروپای شرق است. و در اونجا هم ما شما یک بندر بسیار خوب به نام حیرتان داریم که اولین خط آهن که داخل افغانستان تقریبا 100 کیلومتر 80 کیلومتر آمده، همون خط آهن است که خط آهن سراسری شوروی را از طریق ازبکستان به افغانستان وصل میکنه. به این خاطر ازبکستان باز با اکتداد از هموطنهای ازبک زبان ما، ترک تبار ما، هم همزبان هم فرهنگ هستن و یک سابقه تمدنی مثلا بخارا و سمرقند دیگه پارم داریم. به این خاطر از اهمیت چندین جانبه مناسبات ما با ازبکستان برخوردار است و رفتن جلال آقای رئیس جمهور افغانستان به اونجا هم بی مورد نیست و باید این رفت آمده صورت بگیره. ما در کلی از این از طریق افغانستان ازبکستان نیاز داره که با آسیای جنوبی بره و ما از طریق ازبکستان ما نیاز داریم که به طرف قفقاز و آسیای مرکزی و اروپای شرق بریم. دیگر بنابرای دلیلی منافع مشترک و علایق مشترک سبب میشه که سفرهای متعدد صورت.
به نظر شما با توجه به وضعیت شکننده سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان، آیا دلیل سفرهای رئیس جمهور ای هست که روابط تجاری را از سوی آسیای میانه به این طریق بیشتر وسعت بتن؟
ما فکر میکنم که ازبکستان برای ازبکستان برای ما اهمیت دارن و به این صورت بدیل پاکستان نیست، به خاطر از اینکه ازبکستان خودش یک کشور مواد خشک است و بندرگاه آبی نداره و در آبهای بین المللی ما رسانده نمیتونه. و گذشته از این او در آسیای مرکزی است و به این طرف شمال افغانستان واقع است و پاکستان در جنوب واقع است. به این صورت یا بدیل هم دیگر نیستن. خود ازبکستان برای ما اهمیت زیاد داره و ما میتونیم که از طریق ازبکستان بسیاری از اموال خود با کشورهای مختلف از جمله با کشورهای ثروتمند اروپای شرق صادر بکنیم. اونا اموال وارداتی چیز اموال بسیار خوبی دارن که در بازار ما شما بسیار شهرت خوب داره. مثلا مثال مواد خوراکی ازبکستان بسیار خوب است. همین هم ما از اونا واردات داریم. دیگه از طریق ازبکستان ما میتونیم تیل و گاز مایی را از قزاقستان و از روسیه وارد کنیم به افغانستان. هم رای ترانزیت ماست هم رای تجارتی است. و یکی دیگه ما بعضی مشکلات هم رو ازبکستان داریم. ازبکستان با واسطه که همسایه ماست چندین سال است که ما خط آهن داریم، برای ما از اون طرف مال روان میکنن، از این طرف اجازه نمیدن که ما از واگونای خود استفاده کنیم، مال صادراتی خود رو روان کنیم. یکی از مشکلات بسیار کلان ما همی است که صادرات ما رو صدمه زده. واگونا از طرف خالی میره. حتی ما مال را که از چین وارد کردیم تقریبا یک سه کاروان و در بسیار مدت زمان کوتاه رسید، برای ما بسیار مفید بود. بین 9 تا 12 روز برای ما همی کاروان ها رسید. از آخرین نقطه چین تا به افغانستان در ریل رسید. اما ازبکا از این طرف که ما پس واگونای خود میخواستیم بارگیری کنیم، اجازه بارگیری برای ما ندادن. که حق ماست به خاطر اینکه ما حال کود خط آهن داریم.
بله.
و ما مانند هر کشور دیگه حق داریم که از مالکیت خود استفاده معقول کنیم و مطابق کنوانسیون های بین المللی از خط آهنی که تمدید شده در کشورهای دیگه هم ما به حیث خط ترانزیت استفاده کنیم و واگن‌های ما را باید لوکوموتیو از واکش کنن. ولی به این مورد من نمیفهم دارم به چی دلیل اینا بسیار رویه نامناسب با ما کردن و یک مدت دراز است که اینا اجازه ندادن که ما مال خود از طریق واگن‌های در خط آهن روان کنیم. از این خاطر یکی از آجنده های مذاکرات بین مقامات افغانستان به این سفر همین مسئله حل همین مزرعه است.
به صورت کلی شما فکر میکنین افغانستان و کشورهای آسیای میانه به شمول ازبکستان چین و روابط تجاری باید داشته باشند که بتانند بر اقتصاد افغانستان تاثیرگذار واقع شوند؟
خب شما میدونین که منطق تجارت و دادستود منفعت است و بر مبنای ما باید بهترین جنس را به ارزان‌ترین قیمت به دست بیاریم و بهترین جنس را به ارزان‌ترین قیمتی که رقابت کرده باشند در بازارهای دیگر عرضه کرده بتانیم. و افغانستان بسیار جاذبه‌های زیاد داره. ما بسیار مواد معدنی داریم به نهایت زیاد، دیگر صادرات عنعنوی داریم، میوه بسیار خوب داریم که از طریق ازبکستان میتونیم به بازار کلان روسیه را برسانیم. و میشه سطح مناسبات ما تا حد زیادی ارتقا بکنه. از این حدی که ما داریم از این قدر بسیار بالاتر میتونم برای فعلا تجارت ما با ازبکستان قدر زیاد نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
در آستانه روز بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، بیش از 150 خبرنگار افغان با امضای نامه سرگشاده خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی خواستار پایان فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در کشور شدند. این در حال است که بر اساس آمار سازمان یونسکو، افغانستان با از دست دادن 13 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال 2016 در صدر فهرست کشورهای قرار گرفته که بیشترین تعداد کشته شدگان را در میان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای دارد. در رابطه با خشونت‌های اعمال شده بالای خبرنگاران و اینکه در افغانستان به این مشکل چگونه رسیدگی صورت می‌گیرد، حفیظ آصفی مصاحبه با صابر فهیم رئیس دیدبان رسانه‌های افغانستان در نهاد نی انجام داده است. آقای صابر در آغاز صحبتش در مورد پیامدهای فرهنگ معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران توضیحات داده است.
فرهنگ معافیت از مجازات بر بویژه از مجازات خشونتگرای علیه خبرنگاران در افغانستان تاوان بسیار کلان بر جامعه خبرنگاری و آزادی بیان در افغانستان گذاشته بود. متاسفانه در 13 سال حکومت حامد کرزی این فرهنگ به اوج خود رسید و در 2 سال حکومت وحدت ملی هم این فرهنگ ادامه داشت که خوشبختانه در شروع امسال یک کمیته یا یک کمیسیون ویژه تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور آقای سرور دانشی ایجاد شد که این کمیته مسئولیت بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افغانستان را به دوش گرفت. این کمیته تانست در ظرف چند ماه هرچند خیلی کند پیش می رفت با همکاری با نهادهای عامی خبرنگارا به ویژه دفتر نی به تعداد زیادی از پرونده های خشونت بپردازند و تعداد زیادی از این پرونده های خشونت را مورد بررسی قرار دادند. تا امروز آمار و اطلاعات را که دفتر نی داره ای است که به تعداد 170 پرونده خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از طرف وزارت داخلی جمهوری اسلامی افغانستان مورد بررسی شده و پرونده هایشون تکمیل شده و متباقی پرونده ها هم تحت بررسی و تحقیق قرار دارد. ما امیدوار هستیم که این فرایند کاری که آغاز شده از طرف حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کنه و عاملان خشونت علیه خبرنگارا و روزنامه‌نگاران را مجازات کنند و به دادگاه بکشند تا بتانیم از یک فاجعه بسیار کلانی که میتونه آزادی بیان در افغانستان صدمه برسانه جلوگیری کنیم.
تشکر آقای فهیم. خب میفهمیم که مخالفای مسلح هم گاهگاه خبرنگاران و خبرنگاران رسانی و رسانه ها را آماج حملات خود قرار میدن. به نظر شما غیر از مخالفان مسلح از طرف چی کسایی خشونت بیشتر علیه خبرنگاران صورت میگیره و خطر متوجه خبرنگاران است؟
سال گذشته میلادی در سال 2016 یک گزارش سالانه منتشر شد که در او گزارش نشان میداد که 450 قضیه خشونت علیه خبرنگار را اتفاق افتاد که بیشترین خشونت ها همون قسمی که شما گفتین از طرف تروریست ها، حراس افغان ها، طالب ها و گروه های حراس افغان صورت گرفته بود که شروعش از همون حمله مرگبار به کاروان تلویزیون طلوع بود و بعد از اون حملات دیگه که در ولایت قندوز، هلمند و اروزگان و ولایت فرا صورت گرفت، در کابل و در هرات، در همه جا خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای آسیب دیدند. اما بعد از گروه های حراس افغان و طالبا نیروهای درون سازمان حکومت افغانستان هم خبرنگارا را مورد خشونت و آزار اذیت قرار دادند که بیشترین خشونت ها از طرف نیروهای امنیتی ثبت شده، بعد از او از طرف محافظان رئیس جمهور، از طرف محافظان وکلای پارلمان، از طرف محافظان والی ها، همین قسم از طرف والی ها، وزرا و ریاست ها. یعنی میشه گفت خشونت ها از هر طرف بالای خبرنگاران اعمال میشه. اما بیشترین خشونت ها زمان اتفاق میسته که خبرنگار یک واقعیتی را یا یک فساد اداری را یا یک قانون شکنی را که نشر میکنه پس از نشر از او حتما بر میخوره به منافع شخصی و کسی که افشا شده و شخص افشا شده تلاش میکنه تا خبرنگار مورد تاخت و تاز قرار بده تا دیگه خبرنگارا جرات نکنن تا با افشاگری پرونده های فساد و قانون شکنی از اینا مبادرت کنن. اما روی هم رفته خبرنگاران با افشاگری هایشون ادامه میتن و این خشونت ها را نادیده میگیرن، مگر تا زمان که ما مطمئن شویم تا بتونیم این عاملان خشونت را مجازات کنیم میتونیم پرونده های بسیار کلان اتصال اداری را هم بنشد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
در ختم برنامه این ساعت یادآور می شود که اخبار و گزارش های افغانستان و جهان را می توانید علاوه بر برنامه های تلویزیونی و رادیویی از طریق صفحات ما در اینترنت، فیسبوک و توییتر نیز تعقیب کنید. روزتان خوش، خدا نگهدار.